أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. خدمت عزیزان و خواهران و برادران بزرگوار، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه بقره ادامه آیه 85 و انشاءالله آیات بعد از آن است. گفتیم که در طی اون میثاق‌ها و پیمانهای مستحکمی که خداوند با بنی اسرائیل در میان نهاده بود که سخنانی است قابل توجه و احترام و تأکید برای هر عصر و زمان و نسل و فصلی، موردی بود که خونریزی نکنید، لا تسفكون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، جانها رو محترم بدارید، خون آدمیان رو نریزید و انسانها رو از دیار و از شهر و از کاشانه خودشون آواره نکنید. این رو به عنوان دو میثاق خداوند مطرح فرمود، اونگاه که اقررتم، شما هم اقرار کردید بر این میثاق و پذیرفتید این میثاق الهی را و شهادت بر این امر دادید، اما به دنبال اون نقض کردید. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، شما دستتون رو به خون دیگران آلوده کردید و متاسفانه حرمت جان انسانها رو زیر پا نهادید و همچنین به بهانه جنگ و جدل و جدال و چنین درگیری هایی انسانها رو از شهر و کاشانه خودشون هم آواره کردید. این انتقاد رو بازگو کرد خداوند سبحان به این جماعت. لابلای این بحث اینطور شد مطلب که و این یعتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم، شما یه برخورده های دوگونه و متناقضانه هم نشان دادید در این بین و نشان می دهید. هنگامی که خبردار می شوید که جمعی از شما مثلا به خاطر درگیری ها و جنگ ها به اسارت در آمده اند، ریشه بردگی هم در جنگ ها بوده است در تاریخ بشری. این مبارزه ها و جدل ها هنگامی که به اسیر گرفتن منتهی می شد، اسرا به عنوان بردگان و اجیرانی به کار بسته می شدند که به استثمار برده می شدند. هنگامی که چنین حالتی پیش می آید و شما اسرایی رو دارید و بعضی از شما به اسارت می روند، سریعا فدیه می دهید، فدیه می گیرید، ما به عزا می دید، عوض می دید، اینها رو رها می کنید. اما چرا ریشه کار رو نمی خشکانید؟ شما به اسیر دادن حساسیت نشان می دهید، می خواهید آزادی رو به دوستان خودتون برگردانید، اینها در اسارت دشمن نباشند، اما از اون طرف به جدال و خونریزی و نبرد می پردازید که اصل ریشه این اسارت رفتن و سلب آزادی است. خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است، شما ساقه رو گرفتید، تنه رو رها کردید، نظمی در برنامه خودتون حاکم کنید، اصول و اون دستوراتی که خداوند سبحان اگر گفت پیاده کنید در زندگی، کار شما به اینجا نمی کشد. به بهانه این مطلب دوگانه‌ای که بنی اسرائیل رفتار کردند و مشابه این رفتارها رو در طول تاریخ موحدان و دینداران مسلم دارند، این رفتارهای دوگانه و متناقض رو که گاه ممکن است واجبات الهی رو بگیرند و رها کنند و مستحبات رو بگیرند، گاه ممکن است بخش از دین رو درشت نمایی کنند و حساسیت به اون نشان بدن و از بخش دیگری به سادگی و سهولت بگذرند و بگذارند، به این خاطر یه بحث مهمی رو قرآن مطرح میکند که انشالله در این قسمت توضیح خواهند داد. فرمود افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا شما ایمان می آورید به بعض از کتاب الهی و کفر می ورزید به بعض دیگر؟ بخش هایی از کتاب رو می پذیرید اما بخش دیگر اون رو نمی پذیرید و انکار و استنکار می کنید، آیا این درست است؟ جمله به شکل سوالی مطرح می شود اما می دانیم در واقع حالت گلایه دارد و حالت توبیخ، و به بیانی می توان گفت این یک کیفرخواست است که خداوند سبحان این کیفرخواست رو قرائت می کند و مضمون اون کاملا حاکی از اون عدم رضایت خداوند سبحان و ناخرسندی و پایان شومی است که در انتظار چنین رفتارهایی وجود دارد. خب حال بررسی کنیم مطلب رو که چه چیزی اینجا مطرح می شود. آیا شما ایمان به بعض از کتاب دارید؟ کتاب در اینجا یعنی چه؟ یعنی وحی خداوند. کتاب یعنی تورات برای بنی اسرائیل، انجیل برای مسلمانان یعنی قرآن، آخرین کتاب یعنی قرآن. الکتاب اون دستور کاملی است که خدای سبحان برای سعادت انسان ها بر پیامبران خیش نازل کرده است. کتاب که مشخص است چیست. اما ایمان به بعض کتاب آوردن و کفر به بعض از کتاب، یه مقدمه کوتاهی و وارد خود مطلب خواهیم شد انشاءالله. اگر دقت کنید عزیزان، دیدگاه انسان ها به دین و دیانت رو میتوان در یه نظرگاه اجمالی به یه دو سطح متفاوت تقسیم کرد. گاه دی از انسان‌ها نگاهشون به دین و شریعت یه نگاه اسقاطی است، یعنی به اسقاط تکلیف فکر می‌کنن، دین رو می‌پذیرن که مستوجب قهر و عقوبت خداوند نباشند، تکالیف دینی رو انجام می‌دهن که دوششون رو سبک کنند. یه نگاه میتوان گفت اگر جسارت نباشد یه نگاه سطحی نگرانه و ظاهر پندارانه نسبت به دین دارند. اینها در همین حد حساسیت دینی دارند که نکند این مستوجب قهر خدا باشد، عقوبت داشته باشد، این تکلیف انجام شد نشد. دغدغه اینها در اسقاط تکلیفه که ما تکالیفمون رو انجام دادیم و ساقط کردیم و این وظیفه انجام شد. در همین حد اینها اضطراب دارند و مثل این که اینها یه لایه‌هایی و یه سطوحی از دین رو جدی گرفتن که بازگشت اون به همین مقدار است که الحمدلله تکلیف انجام شد دیگه، کار ما به پایان رسیده است. اما نگاه دومی به دین وجود دارد که واقعا دین رو در تمام سطوح اون، از اون قشور خارجی اون تا اون لباب و لب و مغز آن می جوید و طلب می کند و دین رو به عنوان یه راه استکمال و کمال وجود خیش می جوید. دین رو به عنوان یه شاهراه سعادت و زندگی می‌یابد. فکر این نیست که اینجا این تکلیف انجام شد، اسقاط شد یا نشد. می‌خواهد دین رو فرو ببرد، می‌خواهد دین رو بفهمد، ادراک کند، به اجزاء آن برسد، به حقیقت دین واصل بشه. دین رو به عنوان یه راه کمال، یه برنامه زندگی، به اصطلاح آقایان به عنوان یه مانیفست فکری، نظری و عملی برای خودش بجوید، بیابد، بپذیرد، قبول کند و مؤمن و متعهد به آن باشد. بین این دو دیدگاه تفاوت وجود دارد عزیزان، یعنی این دو سطح دینداری است، این دو برداشت از ساحت دین است. به بیانی اون چه در اینجا خدمت عزیزان بازگو میکنم، یه مایزی رو، یه وجه تمایزی رو خداوند سبحان در قالب این گله مطرح میکند. با این تقسیم حال سراغ آیه میرم. آیه ابتداعاً میگوید آیا شما ایمان میآورید به بعض از کتاب، یعنی پارهایی از دین رو، بخش‌هایی از دین رو و وحی رو و دستورات و تعالیم قرآن رو بگیم، حالا چه اون زمان تورات چه امروز قرآن، میپذیرید و بخش دیگر اون رو نمیپذیرید. قسمت اول ما توقع نداریم خداوند این طور بازگو کند. آیا شما ایمان به بعضی از کتاب میآورید؟ این که گله ندارد، اینجای تشکره که ما به بعضی از کتاب ایمان آوردیم. تصور کنید ماه رمضان آمده است، یکی 15 روز رمضان رو روزه بگیرد، 15 روز رو بخورد، بعد باید بگیم شما چرا 15 روز روزه گرفتید؟ چرا 15 روز خوردید؟ نه، باید بگیم چرا 15 روز خوردید؟ اون 15 روزی که گرفتید دست مریضات، متشکریم، اما چرا بقیه اون رو خوردید؟ اما خداوند اینطور نمیگهد. ذات باری تعالی به هر دو گله میکند. لبه یه تیز اعتراض این نیست که شما چرا نماز صبحتون نخواندید، نماز ظهرتون مثلا چطور؟ یه کسی نماز صبح نخوانده است، نماز ظهر خوانده است. حالا باید به اون بگن که عزیز من شما نماز صبح خواندید، بسیار خوب. نماز صبح نخواندید، خب حال بالاخره ظهرتون خواندید، متشکرم، اما چرا صبح رو نخواندید؟ اما خداوند اینطور نمیگهد. افتؤمنون به بعض الکتاب، مثل که به همین ایمان به بعض هم ذات باری تعالی یه تأکیدی دارد، یه لبه تیز سخنی دارد. آیا شما به بعضی از کتاب ایمان آوردید و به بعضی ایمان نیاوردید؟ یه جوری خطاب میشه که این عرض کردم باید بیشتر فکر کرد و این رو تأمل کرد. من برای تسهیل مطلب به این که موضوع در ذهن عزیزان راحت هضم شود و در این حال یه بنیاد مهمی رو تو این مسئله زیر رو کنیم و بررسی کنیم، ناچارم این گونه خدمت دوستان عزیز بحث رو تبیین کنم. اگر به دقت نگاه کنید عزیزان من به ساحت دین و مجموعه واجبات، تعالیم و دستوراتی که ادیان الهی مطرح می‌کنند، در مقام انجام دادن همون سطح اول دینداری، یعنی در بعد اسقاط تکلیف، این که کسی در قبال خداوند دین و دیانت یه وظایفی رو بر دوش انسان می‌گذارد، انسان اجزایی از دین رو انجام بده که دیگه کافر نعمت نباشد، مؤمن باشد، یعنی عمل کرده باشد به بخشی از دین و مقابل خداوند نایستاده باشد و مقابله این شکل نگرفته، در این صورت بین اجزای دین و واجبات دینی و احکام دینی ما یه حالت استقلال میبینیم. اینا رو چندان مرتبط با هم نمیبینیم. مجدد تکرار میکنم، خوب دقت کنید، یه قدری بحث ظرافت داره اما خیلی مثمر است و خیلی پرفایده است این بحث اگر درست بفهمیم. انسانی که به فکر این است که من میخواهم بالاخره احکام دینم رو انجام بدم در حد این که من در قبال خدا مسئول نباشم، فقط به همین مقدار فکر میکند و اینکه تکلیفش رو ساقط کند، یه انسان مسلمان فکر میکند رمضان آمده است، من اگر روزه نگیرم پس طبعا چوب میخورم، این یه عقوبت، خداوند سبحان دستور به انجام روزه داده است، پس من روزم رو میگیرم. خب بسیار خوب، انسانی که اینطور نگاه میکند در مقام انجام دادن واجب و اسقاط تکلیف، این که چوب نخورد انسان و مجازات نشه، بین روزه گرفتن حتی نماز خواندن من ارتباطی وجود ندارد. یعنی این انسان این چنینی، به طور کلی همه انسان ها اگر در ماه رمضان نماز نخونند اما روزه بگیرند، به نظر شما آیا این روزه اینها درست است یا نه؟ بله درست است. طوری نیست. یعنی هنگامی که فردای قیامت خدای سبحان پرونده نماز خانها رو بگشاید، ایشان نماز نخونده است. پرونده روزدارها و روزگیرها رو باز کنند، ایشان روزه گرفته است. اینها با هم دخلی ندارد. این انسانی که نماز میخواند روزه میخورد، خب نماز رو خوانده است، به حمد الله توفیق این رو پیدا کرده است، بهش میگن نماز خوندی، چوبت نمیزنیم، به تو بی نماز نمیگیم، اما روزه خوردی میگیم ای روزه خوار، تو روزه خوردی. یعنی حساب نماز رو در مقام انجام تکلیف و اسقاط تکلیف خدا به پای روزه نباید گذارد. هر بخش از دین رو فرقی نمی کند با هم، اینها رو مثل یه مجموعه دروس متفاوت در نظر بگیرید. یه دانشجویی نمی دانم 16 واحد 18 واحد درس دارد، خب بالاخره این درس، این درس 1 2 3 4 5، هر کدوم اینا با یه استادی است، این سر و کار با اون دارد، خب در این درس زحمت میکشد، کار میکند، این درس رو خوب میخواند، اما اون درس رو سر کلاس نمیره، اصلا توجه به درس ندارد. اینها چه دخلی به هم داره؟ این استاد میبیند، تقدیر میکند از این دانشجو که این درس رو درست خواندی، عمل کردی، اما اون استاد گله خودش رو دارد که این درس رو نخواندی. در مقام اسقاط تکلیف واجبات دینی چنین حالتی رو دارن، از باب این که چوب نخورد انسان، ساده بگیم چوب نخورد در قبال خداوند، هیچ واجبات و احکام و وظائف دین به هم ربطی ندارد. نمیتونیم بگیم ما چون شما عفت نداری، چون شما خانم اون رعایت مثلا پوشش دینی و اونی که خدا در قرآن طلب کرده است از یه زن مسلمان، چون شما نداری پس نماز نخون، نمازت فایده نداره. چنین حکمی رو نمیتوان صادر کرد. اگر کسی چنین سخن بگوید، دین خدا رو درست نفهمیده است. به دلیل این که در مقام چوب خوردن و نخوردن، من تأکید میکنم به این کلمه چون قسمت بعدی خیلی مهمه، در مقام اسقاط تکلیف و عقوبت الهی و قهر خداوند، این دو رو با هم نمیسنجند. میگن شما در این جهت موفق بودید، بسیار خوب، این جایزه جناب عالی است، این پاداشتون. در این جهت ناموفق بودید، خب پاسخ بدید این رو، جواب بدید که چرا چنین شد و اون چنان شد. پس ما یه بحثی داریم عزیزان که بحث اسقاط تکلیفه، اینی که ما میخواییم تکلیفمون در قبال خدا انجام بشه، ما معاقب به عقوبت الهی نباشیم، به ما خداوند نگوید آسی، اسیانگر در قبال خدا، نافرمان از فرمان الهی. هر کدام از اجزاء دین رو که انجام بدیم خوب است، ما از مجموعه 100 50 اون رو انجام دادیم، 50 رو انجام ندادیم. انجام ندادن اون 50% موجب نمیشه که این 50% که انجام دادیم این رو هم بریزن دور، بگن دین رو دور بریزید، فایده ندارد و این رو ما خریدار نیستیم. نه، اما وقتی سخن از این بالاتر میاد، اما وقتی که بحث این نیست که فقط انسان تکلیفش رو انجام داده است در قبال خداوند و چوب نخورد، به جهنم نرد، به تعبیری عقاب عقوبت نبیند، نه، بحث این نیست، بحث نتیجه گرفتن از دین است. این که انسان نورانیت دین رو بفهمد، این که انسان زندگی خود رو بر اساس تعالیم دین تکمیل کند، نفس خودش رو، وجود خودش رو پرورش بدهد، به اون مقامات، به اون عنایات، به اون نورانیتی که منتها الی تعالیم نورانی پیامبران الهی است، به اونجا دست پیدا کند، که از این تعبیر میکنیم به مقام قبول. مقام قبول عمل اونجایی است که نه، بحث این نیست که خداوند چوب نزند کسی رو، بحث اینه که خداوند بالا میبرد، ترفیع میدهد، به ثمر میرسد تلاش های یک انسان و اون ارتباط خوش عالی رو با ذات باری تعالی برقرار میکند. اینجا باید عرض کنم بین تمام اجزاء دین ارتباط مستقیم وجود دارد و استقلال نیست. اینجا جایی است که تمام اجزاء دین با هم سنجیده می شوند. اگر کسی بخواهد اون اثر واقعی رو از دیانت و دین ببیند و تعالیم وحی، اگر یه انسانی بخواهد اون حقیقت مورد نظر خدای سبحان رو از مسیر دینی و دیانت و شریعت، از نزول تورات، از نزول انجیل و از تعالیم قرآن ببیند، این در صورتی شکل می گیرد که تمام این تعالیم رو بپذیرد به جان، تمام این دستورات رو پذیرا باشد و سعی خود رو در انجام دادن تمام این دستورات نشان بده. به این جا که میرسیم بحث اینطور میشه. با یه مثال هر دو بحث رو عرض میکنم. وقتی شما میخواید نماز بخوانید، هیچ کسی به شما نمیگوید از شرایط نماز، رساله عملیه رو حتی باز میکنید، گفتار فقیهان رو نگاه میکنید، شروط نماز چند تا، 6 تا 7 تا شرط، مقدمات نماز مطرح میکنن. اگر میخواید نماز بخوانید این کار رو انجام بدید، بیاید نماز بخوانید. در هیچ کدوم از اینها نوشته است که برید زکات مالتون بدید بعد بیاید نماز بخوانید و الا نماز شما درست نیست. نه، این حرف نمیزند کسی. به شما نمیگویند که اگر میخواید نماز بخوانید باید حجتون رو، اگر حج واجب دارید باید انجام بدید بعد نماز بخوانید. هیچ کس به شما این حرف رو نمیزند. اگر شما بگید از شریعت و از دین و دیندار و یه فقیه سوال کنید آه من میخوام حج برم، از شما نمیتواند سوال کند و نباید این سوال رو مطرح کند که شما که حج میرید آیا در طول عمرتون تا الان نماز خواندید یا نه. این کار فقیه نیست. شما میخواید به حج برید، وظیفه دینی و حجتون رو میخواید انجام بدید که فردای قیامت به شما نگویند تارک حج. این دیگه ربطی به نماز خوندنتون ندارد. شما ثواب این رو میبرید و عقاب اون رو هم تحمل میکنید. اما اگر شما به نزد یه دیندار آگاه بصیر آمدید و گفتید من میخوام یه انسانی بشم که خدا میخواهد، من میخوام به جایی برسم که خداوند مقام انسان رو اون تعریف میکند، من میخواهم خلیفه خدا باشم، من میخواهم انسانی باشم که خداوند اون رو چنان توصیف میکند که یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت کل عجلی، پسر آدم من همه این دنیای پیرامون رو برای تو آفریدم اما تو را برای خودم آفریدم. اگر از یه انسان آگاه بصیر دیندار و دینشناس این چنینی سوال کنید بگید من میخوام این طور انسانی بشم، چگونه باید انسانی باشم؟ میگوید اگر به حج میخواهی بروی وضع نمازت چطوره؟ اگر نماز میخوانی وضع زکات تو چطور است؟ اینجا هنگامی که به نزد پیغمبر مکرم اسلام میایید این سوال رو مطرح میکنید، رسول خدا میگوید زکو اموالکم تقبل صلاتکم، تا زکاتتون ندید نمازتون مقبول نیست. یعنی چی نمازتون مقبول نیست؟ نه اینکه چوب نمیخورید، نه اینکه عقوبت و قهر خداوند است، نه، با همون نماز بدون زکات هم خدا شما رو به عنوان بی نماز معرفی نمی کند. اما اون آثاری که برای نماز وجود دارد که مقام قبول نمازه، یعنی اون پرورش نماز در جان و وجود انسان، اون که نماز معراج مؤمن باشد، اون که نماز اون رشته اتصال مستحکم بین دل و عرش خداوند باشد، اون که نماز مجلای تجلیات خداوند بر جان و وجود یک انسان باشد، اون که ذکر الله اکبر باشد، اقم الصلاة لذکری باشد، این ها وقتی دست میده که بقیه اجزاء دین هم در کنار نماز در وجود انسان و در زندگی انسان دیندار دیده بشه. پس بنابراین بحث این شد در مقام اسقاط تکلیف و این که بالاخره ما یه تکالیف خداوند بر دوشمون قرار داده است، 1, 2, 3, 4, 5 20 تا تکلیف فرض کنید مثلا در شهر مقدس یه انسان مسلمان داره، حالا ما 10 تاش انجام دادیم، خب خیلی خوب 10 تاش انجام ندادیم، این مشکل شماست که 10 تا انجام ندادید. اما در مقام نتیجه گیری که اسم این رو مقام قبول میگذاریم در معارف دینیمون، این که انما یتقبل الله من المتقین، خداوند سبحان مطرح میکند، یعنی اون مقامی که چوب خوردن و نخوردن نیست، آدم شدن است، اون مقامی که انسان شدن است، اون مقامی که مؤمن شدن است، اون مقامی که به نور الله متصل شدن است، اون مقامی که رجوع واقعی الالله در اون نهفته است. فمن کان یرجو لقاء ربه، به بار نشستن تمام استعدادهای انسان و شکوفا شدن تمام فضیلتهای درونی آدمی است و پای نهادن به شاهراه بلند حرکت به سوی خداوند است، نه اینجا نمیشه. و اگه این رو بخوام در قالب یه مثال خدمت عزیزان مطرح کنم، این همون مثال دانشجو رو اول بگیم بعد یه مثال دیگه بگیم، بالاخره این دانشجوی عزیز این درس رو خوند، اون درس رو نرفت سر کلاس، اون رو خوشش نیومد، اون درس هم عالی گرفت، خیلی قوی و محکم تمام توجهش هم معطوف به این کرد، اما وقتی پایان ترم میشه، وقتی مجموعه نمرات تجمیع میشه، بعد میگن دوست عزیز متاسفانه شما این ترم مشروط شدید. ما این درس رو خوب خواندیم، خب الحمدلله که خوب خواندید، اما این درس رو چطور خوندید؟ اینو به این شیوه گرفتید، این نمره 5 شما، اون نمره 15 شما، اون نمره 8 شما، این نمره 10 شما، وقتی با هم تجمیع میشه نتیجه میشه که باید بگید متاسفانه شما زیر دهید، شما مشروط شدید و این ترم رو علی التاسف از کف دادید. یعنی چی؟ یعنی مقام قبول. شما در مقام قبول نمره نیاوردید، ولی اینکه اون درس رو خوب خوندید مزدش رو میگیرید، اما در مجموع شما اون معدل لازم رو برای احراز و رسیدن به رتبه بعدی پیدا نکردید. اگر با یه مثال دیگه عرض کنم خدمت دوستان عزیز، بالاخره این منزل رو شروع کردن، این ساختمان و این خانه رو ساختن، یا آشپزخانه به تمام معنا زیبا تجهیز کردن، تمام امکانات رو دروش پیش بینی کردن، تمام تأسیسات رو فراهم کردن، دروش مهیا کردن درون این آشپزخانه، اما بقیه اتاقهای این منزل نه، این آماده نیست، اصلا نه گرمایش داره، نه سرمایش داره، نه دری داره، نه پیکری داره. خب اون آشپزخانه کاملا مهیا مجهز سر جای خودش، اما اگر مقام سکونت باشه، کسی بخواد بیان توی این خونه مسکونی بنشیند میتواند؟ این منزل الان مقبولیت سکونت نداره، ولی اون که آشپزخانه به جای خودش، این اتاق به جای خودش. خیلی نکته مهمی است. اگر باز با یه مثال دیگه خدمت دوستان عزیز عرض کنم، این حکایت همون نسخه طبیب است. بالاخره شما این داروها رو گرفتید، این نسخه رو برای شما پیچیده است آقای دکتر، شما اون قلم اول رو، قلم دوم رو، قلم سوم 1, 2 گرفتید مصرف کردید، اما سومی رو مصرف نکردید. اون دوتا که مصرف کردید خیلی کار خوبی انجام دادید، اما در مقام نتیجه گیری از کل این دستورات طبیب چه؟ این داروها به گونه ای است که باید هم رو پوشش بده، کاور کنه. اگر شما یکی رو نخورید و اون دو رو بخورید، مسلم اون نتیجه‌ای که طبیب حاذق پیگیری می‌کند و دنبالگیری می‌کند به دست نمیارید، اون نتیجه را حاصل نمی‌کند. عزیزان، قصه این است. خداوند سبحان مجموعه دین رو به گونه ای قرار داده است که تمام تعالیم دین هنگامی که کنار هم می نشیند، واجبات اون، مستحبات اون، حرام اون، تمام احکام دینی، اخلاق دینی، فقه دینی، نمیدانم روابط اجتماعی دینی، روابط فردی دینی، وقتی که دیانت و شریعت در تمام اجزا و حوزه های اون مطالعه میشه، بررسی میشه و انسان تن به چنین حکمی میدهد، اونگاه به اون نتیجه مطلوب دینی واصل میشه، میشه مقام قبول، میشه انسانی که سرآمد است، انسانی که اون استعدادهای الهی در وجود او شکوفا شده است، انسانی که به اون نقطه مقبولیت انسانی پا گذاشته است. اما وقتی بخش هایی از دین انجام می شود و بخش های دیگر آن انجام نمی شه، طبیعی است ما نباید توقع داشته باشیم که این انسان یه انسان 100% کامیاب، موفق، دست پیدا کرده به تمام حقایق باشد. زیر بنای آیه شریف اینه که عرض کردم خدمت عزیزان، لذا خدای سبحان فرمود افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. آیا بنی اسرائیل، آیا شما مسلمانان ایمان می آورید به بعضی از کتاب و بعضی از کتاب رو کفر می ورزید به آن؟ حالا این قسمت اول رو به این شیوه بررسی کنیم. شما ایمان میارید، یعنی می پذیرید بعضی از دین رو، قبول می کنید. تکفرون به بعض دو معنا می تواند داشته باشد. کفر گاه کفر اعتقادی است، گاه کفر عملی است. اگر کسی در مقام اعتقاد بعضی از دین رو نپذیرد و کافر باشد، که هیچ بحثی نداره دیگه، یعنی اصلا انکار کند، بگوید آن بنده این مجموعه دین را که شما معرفی میکنید، اسلام را که شما معرفی میکنید، من به هیچ وجه من الوجوه اصلا من کفر میورزم به تمام معنا به مسائل مالی اسلام، من زکات رو قبول ندارم، خمس رو قبول ندارم، اینا اصلا هیچ، خدا هم که گفته باشد من نمیپذیرم، اینها به هیچ وجه من الوجوه از نظر من اعتباری ندارد. اگر ما آمدیم بخشی از دین را، ما اخلاقیات دین رو پذیرفتیم اما اون بعد احکام عملی دین رو نپذیرفتیم، مثلا گفتیم نه اخلاقیات دین خوب است، اینها چیزهای خوبی است اما من اینها رو نمیپذیرم، نپذیرفتن به معنای انکار فکری و اعتقادی، این مساوی با کفر است. این مثبت در منفی، منفی است عزیزان. در مقام اعتقاد و عقیده اگر کسی از بیخمون نمیپذیرد، اون مقدار اول رو هم پذیرفتن فایده نمی کند، به دلیل اینکه هنگامی که کسی مقابل خداوند سبحان به عنوان نشستن در مقام کفر و در مقام انکار و در مقام جهد می ایستد، خدای اصلا من این حرفای تو رو قبول ندارم، این فرقی نمی کند. اگر کسی 10% گفته خدا رو هم انکار کند، المرکب و من الخارج و داخل خارجون به تعبیر فلاسفه، وقتی کسی 10% دین رو هم قبول نکند، یعنی انکار کنه، مقابل خدا بایستد بگه من انکار میکنم، اصلا اینا هیچ دین نیست، این اصلا به مثابه قبول نکردن کل آن است. این یه بیان آیه شریف است، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. اون خداوندی که دین رو طراحی کرده است و شریعت رو بر انبیا فرستاده است، اون خدایی که آیه آیه قرآن رو نازل کرده است، اون همون حکیم علل اطلاق است. اگر چیزی رو خداوند تجویز کرده است به مسلمانان، اون خدایی که گفته است این اعمال رو انجام بدهید، همون حکیمی است که گفته است این کارها رو انجام ندید. نمیشه اینها رو از هم تمیز کرد، نمیشه اینها رو تفکیک کرد. پیامبران الهی مجموعه دین و دیانت رو، همونطور که دیشب اشاره کردم پایان مطالب یه جمله گفتم، به عنوان یه زنجیره‌ای که حلقه حلقه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد، برای انسان‌ها به عنوان شیوه زندگی و زیستن تعریف کردند و این رو تعلیم دادن و آموزش دادن. اگر کسی مقداری از این رو انکار کند، کفر بورزد در مقام اعتقاد، این همان است که میگید انکار ضروری دین. اگر کسی بخشی از ضروریات دین خدا رو انکار کند، این به منزله کفر است. اصلا بگوید حج در ادیان الهی چیز بیخود باطلی است، خدا هم که گفته است من انکار میکنم، نمیپذیرم، این به مثابه کفر است. این همان است که در ادامه آیه خداوند سبحان بازگو می کند و الان می خوانیم بقیه آیه شریفه رو. اما گاه بحث این نیست، این قسمت رو که میگیم این رو هم توجه داشته باشید، اما گاه بحث کفر اعتقادی نیست، این کفر کفر عملی است، یعنی انسان بخش هایی از دین رو میپذیرد، در مقام عمل عمل میکند، اما قسمت هایی از این رو عمل نمی کند. حالا این عمل نکردن دو حالت دارد، یا گاه اعتقاد دارد و در کنار اعتقادش سستی داره، در کنار اعتقادش بالاخره کهالت دارد، در کنار اعتقادش کسالت دارد، در کنار اعتقاد اون همت لازم رو ندارد که بخش های دین رو انجام بدهد. این رو کفر نمیگویند، این کفر نیست. انسانی که تمامیت دین رو پذیرفته است، کل دین رو میگه ربنا آمنا بما انزلت، خدایا من همه احکام دین تو رو پذیرفتم، اما چه بکنم توانش ندارم، نمیتونم، اون همت لازم رو ندارد، اون جربزه لازم رو برای دین داری نداره یک انسان، نام این انسان در قرآن کافر نیست ابدا، این رو کافر نمیگوید خداوند سبحان. انسانی که از باب ناتوانی، نه از باب عصیان، نه از باب نافرمانی چنین کاری رو انجام میدهد، چنین حالتی رو دارد، این انسان خارج جداست از این مقوله. این کسی است که بالاخره حالا نهایت میشه در این قسمت ها گفت فسق داره. اونی که انجام نداده میگن فسق، اونی که انجام داده میگن ایمان، این حساب جدایی دارد. اما گاه انسان ترک میکند، از باب بی اعتقادی هم نیست، این سومی است که عرض میکنم، گاهی ترک میکنه یعنی اصلا اعتقاد ندارد، عمل هم نمیکند، هیچ، این کفر است. گاه اعتقاد دارد و عمل نمیکند از باب اینکه کوتاهی کرده است، تقصیر کرده است، دیگه بالاخره میگیم با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، دیگه اینجا میگذاریم به باب عنایت الهی، رحمت خداوندی، اون مغفرت ذات باری تعالی، اون سماحت و بزرگی حضرت باری تعالی و اون بحث دیگری است. اما گاه آدمی اعتقاد دارد، ممکن از جهت اعتقادی رد میکنه، ترک میکند، اما ترک کردن و انجام ندادن بخش هایی از دینش حالت استهزاء به دین دارد، یعنی دارد به سخریه میگیرد، بازی میکند با دین، ترک کردنش از باب استهزاء و بازیگری با دین خداست. این هم مثل اون اولی است، اگر چنین حالتی دست بدهد که به بازی بگیرد دین رو، به مسخره بگیرد، ولو این که ممکنه در قلبش انکار ندارد، اما عملا چنین نشان میدهد، در چنین حالتی هم طبق دقیقا تقسیمات درستی که در این بحث داریم، این هم آدمی رو دچار مشکل میکند و بسیار نگران کننده است. خب در مجموع اون چه استفاده کردیم از اون چه ذات باری تعالی به این جماعت میگه و ماها رو هم خطاب میکند خداوند سبحان، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، اون چه خداوند به عنوان دین، اون چه به عنوان شریعت، اون چه به عنوان وحی برای شما نازل کرده است، از با بسم الله الرحمن الرحیم تا اون سین و ناس پایان این کتاب 6232 آیه هیچ تفاوتی در صدورشون و نزولشون نیست، یعنی تمام اینها وحی است. وقتی میفهمد ان هذا القرآن، این قرآن شما رو به حق هدایت میکند، تمام آیات این قرآن است. پس اینا رو نمیشه تمیز داد، اینا رو نمیشه تبعیض کرد، اینا رو نمیشه تقسیم بندی کرد، این قسمت رو به کناری بگذاریم بگیم نه، این قسمت رو بگیم بلی، یا تمام آن است، یا تمام اون رو میپذیرید در جهت عقیده در مقام اعتقاد، یا تمامش رو به کناری میگذارید، یک دو دیگه راه بعدی ندارد، دیگه اینو نمیشه کاری دیگه کرد، این در مقام عقیده. نمیتوانیم بگوییم ما بخش هایی از دین رو ایمان میآوریم و بخش های دیگه شو ایمان نمیآوریم، نمیپذیریم. این همان مثال هایی است که اشاره کردم، این همان نمونه هایی است که گفتیم و متاسفانه آدمی رو به سوی کفر رهنمون میکند، همان بهتر که همه رو بگذارد و برود در مقام عقیده. اما در مقام عمل هم این هشدار رو خدا میدهد که متدینین و دین داران، مبنای دیانت خودتون رو به سلائق شخصی خودتون قرار ندید. این جای خطرناکی است، این نقطه سقوط است که انسان دین رو بر اساس زائقه و شامه خودش انتخاب کند، یعنی بگوید من مثلا فرض بفرمایید طرح‌های اقتصادی اسلام رو خوب میدانم، این که ربا نباشه چیز خوبی است، این توصیه های اسلام توصیه های مفیدی است، این شیوه قرارداد بستنی که در بیع و اجاره اسلام میگوید اینها مطالب خوبی است. این که اسلام بیع کالی رو، این که نه جنسی موجود است نه پولی موجود است نه کالا نه باها، این رو اسلام مردود میداند، این معامله، این طرح پیشرفته است که در اقتصاد دنیای امروز هم جواب میدهد. اما من این دیگه عبادات این چنینی دین رو حوصله این حرفا رو ندارم. این دیگه انسان دارد سلیقه خودش رو بر سلیقه خداوند حکیم تقدیم می‌دارد. این نمی‌پذیرند دینداران، انبیا این رو نمی‌پذیرند. یه وقتی به مزاح عرض به خدمتون عرض می‌کنم خدمت دوستان، بالاخره یه پدری لحظات آخر فوتش بود و این پسرش صدا زد گفت بابا بیا من چند تا توصیه اصلی و جدی به تو بکنم. دین چیز بدی نیست، خوبه، تو بخشهایی از دین رو به این شیوه که بهت میگم عمل کن. رمضان ایرادی نداره، رمضان که آمد روزه بگیر، چون 11 ماه دیگه میخوری، حالا یک مال نخوردی طوری نمیشه، هرچم چون یک مرتبه در عمرت میخوایی بری، حالا اینم مثلا برو دیگه، حالا بالاخره چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار، هم سیاحتیست و هم صفاییست و هم معنویتیست، اینو برو. اما فقط بهت یه توصیه میکنم، زیر بار همین نماز نرو، چون صبح و ظهر و شب و این خیلی سخته، همینو از اول قبول نکن تا کارت درست باشه، ما رو تر قبل نرزانی، همین یکی رو قبول نکن. گاه ممکن است به این چی به نگاه کند کسی به دین عزیزان. این متاسفانه ببینید مشکل جمعی از دینداران ما همین است، یعنی به سلیقمون دین رو گزینش میکنیم، گاه بخش هایی از دین رو در زندگی خودمون بزرگ نمایی میکنیم، این رو درشت میکنیم، بخش هایی از دین رو در زندگی خودمون کوچک میکنیم. و من همیشه این مثال رو گفتم، واقعا بیایید و همون اعتدال در نگاه دین رو، همون عینک رو به چشم خودمون بزنیم. این مثال رو من همیشه اشاره کردم، این وضعیت کاریکاتور میشه، گاه میبینید میکشن یک کله بزرگی یه بدن کوچک، خیلی این توی کاریکاتوریستاییم، گاه میبینید یه بدن زخم و درشتی درست میکنند اما یه کله کوچکی رو اون میگذارند. این چیست؟ این برای خندیدن خوب است. هنگامی که انسان به این شیوه دینداری میکند، یکی زهد دین رو میگیرد اما از اون تفقه در دین غافل است، یه قشرهایی رو میگیرد به همین بسنده میکند، یک کسی بهانه تعقلات و عقلیات دین رو میکند، از اون حالات خوش عرفانی در دین فارغ میشود. این که گاه میبینید تقسیماتی رو حتی در طول تاریخ در میان مسلمانان، خیلی از گروه ها، خیلی از فرقه ها، مگر همین نبوده است؟ یک گروهی آمدن گفتن آه دل رو باید مصفا کرد، دل رو باید صفا داد، این ها آمدن دنبال پاری از بخشهای دین رو گرفتن و به حق بقیه قسمتهای دین رو رها کردن، واقعا رها کردن. خب چی شد نتیجه اون؟ نرسیدن به اون مقصدی که پیامبر مکرم اسلام، نرسیدن به اون انسانی که در مکتب پیامبر باید تربیت بشه، نشدن اون انسانی که قرآن قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وقتی سیمای مؤمن قرآن رو نگاه میکنید، خدا یکی از دنیا میگوید، یکی از آخرت میگوید، یکی از عبادات میگوید، یکی از مسائل اجتماعی میگوید، یکی از مسائل شخصی میگوید، یکی از مسائل جمعی میگوید. میبینید یه مجموعه ای از صفات متفاوت رو خداوند سبحان در همون ابتدا برای پیامبر مکرم اسلام بازگو میکنند. پیامبر وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، انسانی رو تربیت میکند که تمام این امور دینی رو متوازن و تمام این اجزاء رو در وجود خودش بپذیرد، قبول کند و سعی خودش رو برای عمل کردن در اینها نشان بده، اونگاه به بار می نشیند. اونگاه میشه اولئک هم الوارثون، اونگاه میشه همان که خدا در پایان اون صفات نورانی سوره مبارکه مؤمنون مطرح میکنند، میشه همانی که در پایان توصیف و صفات عباد الرحمن در سوره مبارکه فرقان مطرح میکنند. اون 12 صفت میاد، شب اینها این است، روز اینها اینه، در مسائل اقتصادیشون اینها ازا انفقو انفاق میکنند، اسراف ندارند، اون اعتدال اقتصادی مشر برنامه اقتصادی اینهاست، شبشون این چنین است، برخوردهای اجتماعی اینها و ازا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، اینها در برخورد با نابخردان یه اصول عقلی رو یه تحملی رو در خودشون ایجاد میکنن. در مسائل جنسیشون ولای از نون خیلی واقعا زیباست. این مجموع صفاتی که گاه خدا میخواهد سیمای یه انسان قرآنی رو به رخ جامعه بکشد و نشان بدهد این انسان الگوست، این انسان اسوه است. و وقتی نگاه میکنید تمام این صفات با هم جمع میشه. نمیشه عزیزان، نمیشه بالاخره اون سجاده و محراب رو گرفت، نمیشه اون میدان اقتصاد رو گرفت به تنهایی، نمیشود صفات فردی رو انسان در وجود. من سیل درونی میکنم، میخوام اون تکمیل نفس کنم، مراقبه، محاسبه، اما اینها وقتی همراه نباشد با روابط خوش اجتماعی، وقتی انسان با اولین حلقه های نزدیک خودش، با همسرش مشکل داره، با فرزندش مشکل داره، با پدر و مادر مشکل داره، بعد ادعا داشته باشد که صاحب نفس است، بعد ادعا داشته باشد که نمیدارم در میدان عبادت و حج و زیارت و کربلا و عمره و حج نه این مسائل موفق است، و نه این انسان موفق نیست، این واقعا موفق نیست، این نیست اون انسانی که قرآن میخواهد، خدا میخواهد. از گوشه های این بحثی که در اینجا ذات باری تعالی به شکل اتابالود مطرح میکند همینه که عرض میکنم. باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. اینه که به من و شما میگوین دین رو جامع بشناسید. عزیزان، یک سونگر به دین نباشید. دین خدا رو از یه زاویه کسی نهد براتون تعریف کند. نگید ما بعد عقلانی دین رو، نه، این همون گونه که بعد عقلانی دارد، اونقدر زیبایی های شهودی، اونقدر زیبایی های عرفانی در بستر دین وجود دارد که اگر اینها رو بهره نبرد آدمی جانش سیراب نمیشه. یه لذت های خوش عرفانی، من همین مقدمه فروغ حکمت رو یه التفاتی بفرمایید، وقتی نگاه میکنید نهج البلاغه امیرالمومنین رو، وقتی صاحب نهج البلاغه رو نگاه میکنید، اون اوج لذت انسان در این است که تمام صفات رو به زیبایی در کنار هم میبینید. این الگوی قرآن است، این الگوی انسانی است که دین میخواهد و دین تربیت میکند. هنگامی که بعد عبادت اوست، قابضون علی الهیته یتململ و تململ السلیم، وقتی که وارد شد بر معاویه، اون آقای زرار گفت سفلی، برای من توصیف کن پسر ابی طالب را. بعد از شهادت امیرالمومنین است، گفت معاویه تو را به خدا من رها کن. گفت نباید بگی، دست از تو بر نمی دارم تا علی را توصیف کنی. گفت نمی توانی تحمل کنی. گفت بگو. شروع کرد به وصف امیرالمومنین چه بود چه بود، و رسید به اونجا که دیدم او را در پاری از شبها در کنجی در میان نخلستان خلوت کرده بود، محاسنش رو به دست گرفته بود، مانند جوان مرده ناله می کرد، یه تململ و تململ السلیم و یبچی بکاو الحزین، و می گفت ای دنیا چنین و چنان، و با خدا سخن می گفت و راز و نیاز می کرد. نزدیک شدم دیدم مدهوش بر زمین افتاد، تکان دادم او را تکان نخورد، گمان کردم که علی جان داده است. خود را به خانه فاطمه رساندم که وضع این چنین است و اون چنان است. گفت ده علی و ربه، علی را و خدایش را رها کن، او حالات خوش عرفانی دارد. خب انسان احساس میکند یه چنین انسانی که این حالات عبادی را دارد، که در مناجات خدا قشوه به او دست میدهد، حالتی به او دست میدهد که در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. انسان گمان میکند این انسان عبا رو بر سرش کشیده است، کنجی نشسته است. فرمود به خدا و قسم در لیلت الحریر 500 تکبیر گفتم و با هر تکبیر یک نفر رو بر زمین خواباندم. میشه کسی بگوید یا الله بر زمین متوش بشه بعد این قبضه شمشیر رو داشته باشد؟ بله، اوج شجاعت دین در کنار اوج عبادت دین. خب انسان ببیند اون تلاش اقتصادی رو بارها عرض کردن، شما تشمرید الان در همین ایام که مشرف میشید در عمره، میبینید عرض به خدمتون این منطقه رو نگاه میکنید، به مسجد شجره که میرسید اون تابلوهای اولی رو نگاه کنید، اسم این منطقه چیست که مسجد شجره در کنار مدینه پیامبر قرار دارد؟ اسم عمومی این منطقه آبار و علیین، آبار و علیین. این ظرفهای آب رو هم که میدن روش نگاه کنید، مشتد آبار و علیین، این لیوانهای آب، اون برچسب آبار و علی دارد. آبار جمع بئر، بئر یعنی چاه، یعنی چاه‌های علی. این از کدوم علی است؟ این از کدوم چاه هاست؟ اون سالهای که امیرالمؤمنین در مدینه است، سالهای خلوت، سالهای خانه نشینی، سالهای مسکوت بودن شخصیت امیرالمؤمنین از جهت هیئت حاکمه، اقتصادی ترین مرد مدینه است امیرالمؤمنین. تلاش اقتصادی تمام، 37 حلقه چاه رو در اون محدوده امیرالمؤمنین احیا کرد در اطراف مدینه. اون نخلستان های عظیم، اون تلاش های مهم اقتصادی، این همون انسانی است که قشفه دارد، این همون انسانی است که ابن ابی رافع وقتی بر او وارد می شود، دخلت علیه یوم عید، وارد شدم روز عیدی بر پسر ابی طالب، یک کیسه ای آوردن، پلم بود. دیدم علی پلم کیسه رو باز میخواد بکند، گفتم آقا حتما عیدی میخواد بدید، درش بستید کسی دست نزند به این عیدی هایی که میخواد بدید. فرمود ابن ابی رافع، این نان و خورش من است. گفتم پس آقا چرا مهر کردید، به شما نمیخورد این کار رو بکنید. فرمود من میترسم از این حسنین، اینی خفت هازین الولدین ایولتاه به سمنن او زید، من این رو میبندم که این حسنین به پیری من، به فرتوتی من، به ظاهر دلشون رحم نیاید که نان خورش من رو با چیز دیگری مخلوط کنن، روغن با اون بزنن. باز کرد دیدم نانیست که فقط علی میتواند بخورد، نه کس دیگر. نانیست که فقط دندان و دهان عدالت گوی علی میتواند بشکند این نان رو. خب اون چاه ها 37 حلقه چاه، خب ما وقتی وضع اقتصادیمون خوب بشه چی میشه دیگه؟ وضع زندگی ما معلومه چیه، هم زهد اسلام جمع میشه، هم تلاش اسلامی، هم سعی و تلاش اسلام جمع میشه، هم اون شجاعت میآید، هم اون جود میآید، هم اون سخا میاد. برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدار، هم اون جوش و استراب سیاسی است، هم اون انزواست، هم اون در صحنه بودن است. این جمال اسلام است عزیزان. این میشه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این کمال و تمام است که در شخصیت این بزرگ انسان خلقت دیده میشه. این که وقتا این اشعار صفی‌الدین حلی رو برای دوستان اشاره کردیم و بازگو کردیم، وقتی به اونجا میرسد که من تعجبم میبرم که این چگونه است، حالتی در علی وجود دارد که از یه طرف خلق یخجل نسیم من اللطف، از یه طرف و بعث یذوب من هل جماد. اونقدر لطیف بود روح این مرد، اونقدر لطافت در روح. ببینید گاهی ما بعضی همون این حالت رو داریم، چون این تربیت تربیت دینی نیست. اگر واقعا سهمگین‌ترین صحنه ها رو ببینیم، به تعبیر عامیانه عذرخواهی میکنم، ککمون نمیگذد، اصلا برای مهم نیست. در تلویزیون که نه، در بیرون ببینیم صحنه ها رو از نزدیک مشاهده کنیم، خداوند اصلاح کند، راهمون میکشیم میریم دیگه بالاخره. امیرالمؤمنین وارد مسجد الحرام، نمیدونم من اصلا بحثم این نبود که اینقدر استشهاد به شخصیت امام بیارم تو بحث، میخواستم دامن بحث رو به جور دیگر ببرم. این هم روزیست، چون میدانید حدیث از زبان خود پیامبر در کتب اهل سنت و شیعه همه وجود دارد که ذکر علی عباده، گفتگوی از علی کردن گفتگوی از خدای علی است و عبادت است. بگذارید این محفل ما امشب به عنوان عبادت وزن و وزانتی پیدا کند و سنجشی پیدا کند در نزد خداوند سبحان. گفت وارد شد. اگر مقدمه حدیث رو هم بگم، حال که گفتم بالاخره وارد شدم در کنار مسجد، دیدم یه دختری دستش رو به این پرده کعبه گرفته است، دارد خدای کعبه رو قسم میدهد، میگد خدای تو رو قسم میدهم به حق خزبر قالب، به حق چی؟ یا صفاتی رو بون، حق اون شخصیتی که با دو دست بیعت کرد، با دو دست شمشیر زد، به دو قبله نماز خواند، صفاتی رو گفت. من اومدم جلو گفتم که تعجبم رو جذب کرد، اصلا دختر نوجوانیست. اومدم جلو گفتم این دختر، این کسی که تو میگی خدا رو داری به حق او میخوانی و پرده کعبه رو دستت گرفتی کیه؟ گفت الخزبر طالب علی، الخزبر القالب، مولانا و سیدنا علی ابن ابی طالب، آقای من و مولای من علی است. گفتم دختر مگه تو علی را میشناسی که اینطور توصیفش کردی و اینطور گفتی؟ این نگاهی من کرد، گفت چه میگویی؟ من و خواهرم در خانه بودیم، پدر ما این افتخار رو داشت که در رکاب علی به شهادت رسیده بود و کشته شده بود. علی برای سرکشی به ایتام و فرزندان شهید وارد منزل من ما شد. در اون زمان چشم خواهر من جدری شده بود، آبله شده بود، نابینا بود. من دیدم علی وقتی وارد خانه شد
و ما دو کودک و دختر رو دید که دور او چرخیدیم و گرد اون رو گرفتیم، دیدم علی و فاتح خیبر زانوی اون تا خورد. علی به زمین نشست و دست بر پیشانی گرفت، گریست و شروع کرد به خواندن: ما ان تعوعت فی شیء رضعت به کما تعوعت فی الاطفال فی الصغری. هیچ چیز مانند دیدن این صحنه ها دل علی را خون نمی کند که کودکانی را ببیند این چنین که پدر اونها به خون غلطیده است. چنین و چنان یه اشعار زیبایی رو امام گفت. اونگاه خواهر من رو نزدیک طلبید، دست مبارکش رو بر چشم این دختر نهاد، سر رو بلند کرد، دامن اشک میریخت و خدای شافی رو میخوند. تا اونجا که دیدم چشمان خواهر من گشوده شد و رخسار علی رو نگاه میکند، من چطور میتونم علی رو فراموش کنم؟ و چنین و چنان تو میگوی من علی را میشناسم یا نمیشناسم؟ این دلی که یه کودک نالان میبیند زانوی او خم میشه، این همون زانه است که یا قال الباب الذي انهزها عجزت اکف الاربعون و اربعو لولا حدوث که قلت انك جائل الارواح في الابدان والمتنزه. به تعبیر اون شاهر معتزلی اهل سنت ابن عبدالحدید، این همان است که دربی را میکند که وقتی پرت میکنند 44 نفر نمیتونن از جا تکان بدن. این دل شیر اونقدر نازکه، اونقدر ظریفه، خلقون یخ جلو نسیم من اللطف، یه خلقیست که به لطافت نسیمه. هیچی مثل نسیم بهاری لطیف نیست وقتی به گونتون میخورد. خلقون یخ جلو نسیم من اللطف، یه اخلاقی است که نسیم سحری رو خجالت زده کرده از لطف. اما و بعثون یذوب منه الجماد، اما خشونت و قهری دارد که هنگامی که میگد اسم چیست که مقابل من ایستادی، عمرو بن عبدود میگد اسمی علی، اسم من علی است. کدام علی؟ علی ابن عبد مناف؟ نه، علی ابن ابی طالب. میگوید من با پدر تو آشنایی داشتم، من نمیخواهم با تو بجنگم. نه، آشنایی با پدر نیست، نام علی ابن ابی طالب را شنیده است عمرو ابن عبدود که زانوی اون تا خورده است. این همان نامی است که پشت شیران رو میلرزاند. اما یه اشک گونه دختری دل این شیر را به استراب در می آورد. این ببینید، حالا ما نمیگیم بله علاوه انکم لا تقدرون علا ذلک، خود امام فرمود شما علی نمیشید، اما الگوی ما اینه. اسلام، وحی، تعالیم انبیا یه توازن میخواد. عزیزان، ما همه چیز قرآن رو، ما فقط نباید دنبال اون آیاتی در قرآن باشیم که کدام آیات در قرآن است که مشکل گشاست، روزی رزق ما را زیاد میکنه. نه، برین دنبال آیاتی باشید که فهم ما را زیاد میکنه، دنبال آیاتی باشید که رزق ما را زیاد میکنه. ما کدام سوره رو بخونیم که نمیدونم این مثلا، نه، وقتی که بیاید به سراغ مجموع آیات الهی، مجموع تربیت وحی، مجموع تربیت اطرت، بعد نتیجه اون میشه اون انسان گزیده، بعد میشه واقعا انسان لذت میبرد از لحظه لحظه زندگیش، فکر کردنش، بعد هم امور داخلمون درست میشه، هم امور خارجمون درست میشه، هم اخلاق فردیمون، هم اخلاق اجتماعیمون، هم خداخوانیمون، هم خلقداری و مردمداریمون، تمام اینها با هم در یه حد، در یه اندازه، هیچ کدوم را بزرگ کوچکش نکنیم، متوازن بگیریم، اینها رو به یه اعتدال حرکت کنیم، یقیناً بدانید که شاهد مطلوب رو در آغوش خواهیم گرفت. فرمود فتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. اگر کسی کفر ببرزد به بعض از آیات الهی یا از سر عناد احکام خداوند را به کناری بنهد و ترک کند، بعد میدونید چی میشه؟ جزای این چیز نیست مگر خزیه. خزی یعنی شرمساری، خزی یعنی شرمساری. مطمئن دو شرمساری داریم، یه جمله میگم به سخن رو تمام کنم. یه شرمساری داریم که ریشه اون از خود انسان است، یه شرمساری داریم که نه، شرایط یه جوری میشد که ما دوچار شرم بشیم، دچار این حالت بشیم. گاهی من کارم رو خوب انجام ندادم، هی دارم میپوشونم مطلب رو که نبینه کسی، من خجالت زده نشم. من خب بالاخره این عزیز من درست کارش رو انجام نداده است، درست درسش نخونده، درست کارش نکرده، این دانش آموز ما درست تکلیفش انجام نداده است، هی
میره عقب میشینه از یه صندلی میره عقب‌تر که تا وقتی میخواد معلم تکلیفا رو ببینه زنگ رو بزنن دیگه، مثلا نوبت اون نشه، هی رنگش میپره که نوبت ما شد رسید یا نرسید. این شرمش به خاطر اینکه کار نکرده، اینو میگن خزیه. گاهی شرم ما شاید یه ترافیک مصنوعی است، یه جوری شده از شرایط بعضی کاری کردن که ما دوچار شرمساری بشیم، اینو میگن خزایت، اونو میگن خزایت، اینو میگن خزیه. فرمود فما جزا و من یفعل ذلک، اگر کسی اینطور دینداری بکند، بخشی از دین رو دور بیفکند، انکار بکند، این یه شرمساری خواهد داشت و یه پشیمانی خواهد داشت که انشاءالله گمان میکنم ادامه آیات بماند برای نوبت بعد مناسب تر باشد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما را از دامن قرآن و اطرت در دنیا و ما کوتاه مگرداند، توفیق دینداری خدا پسندانه، پیامبر پسندانه و علی پسندانه به همه ما عنایت بفرماید.